Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
تا حالا شده با اطمینان تمام یه تصمیمی رو بگیرین ولی یه مدت بعد متوجه بشین عجب اشتباهی کردین؟ حتی همون لحظه هم نباید همین تصمیم رو میگرفتین. اگه شده اول بهتون بگم که اصلا نگران نباشین، شما تنها نیستین. تقریبا همه ما آدم ها مغزمون از این کارا زیاد میکنه. توی این اپیزود اسکریت میخوایم بررسی بکنیم ببینیم چرا مغز تو بعضی از شرایط تصمیم های غیر منطقی و اشتباه میگیره.
فقط نیستی، نکنه پادکست جدید شروع کردی؟ کجایی؟
پادکست جدید که شروع نکردم، این پادکست قدیمی رو بتونیم ادامه بدیم خیلی کار هنری کردیم.
اشکال نداره، به جاش الان قراره که روی صندلی داغ بشینی و یه سری سوال ازت بپرسم و جبران میشه.
بح بح، صندلی داغ دوست دارم. کلا من یه خورده مازوخیست دارم خودم.
سلام،
من مشتاق فراحتم
و من امیر کیومرثی
و شما رو خط 12 اسکریت هستیم. ما سر انتخاب موضوع این قسمت اسکریت یه چند تا سوژه داشتیم، به موازات هم داشتیم روشون کار میکردیم، تا اینکه واسه من یه اتفاقی افتاد و این اتفاق باعث شد که سوژه ما اصلا کلن تغییر بکنه و بریم سمت دیگه. اتفاق چی بود؟ یه روز من با ماشین داشتم تو خیابون میرفتم و یهو یک خانم عابر پیاده، جایی که اصلا خطکشی عابر پیاده هم نبود، با اینکه منو دید و دید که من خب سرعتم نسبتاً زیاده، بدون اینکه اصلا تعللی بکنه یه خوردش مکس بکنه، اومد وسط خیابون. حالا من با هزار زور و زحمت ترمز کردم و تونستم جمع و جور بکنم، خانم به مسیرش ادامه داد و رفت. یهویی من دیدم که خانومه که ماشین رو رد کرده بود دوباره یهو برگشت جلوی ماشین. و موندم، گفتم این حتما مشکلی داره، حالا قصد خودکشی داره اینا، که یهو متوجه شدم که نه، اون سمت خیابون یه گربه‌ای بوده که ایشون هم مثل همین خانومه می‌خواسته از خیابون رد بشه یا حالا هر چی، این گربه رو دیده ترسیده برگشته. بعد من با خودم گفتم جلل خالق، یعنی ماشین با این سرعت جنسش فلز انقدر ترسناک نبود که اون گربه بدبخت که فوقش مثلا یه پیشته بکنی میره ترسناکه. و حالا ما با امیر زیاد با هم صحبت میکنیم، روزمرگیامونو میگیم، اتفاقا رو اینا رو میگیم، که من این مسئله رو با امیر مطرح کردم، گفتم یه همچین اتفاقی افتاد امروز که این باعث شد که بریم سراغ ساخت این اپیزود. امیر به من گفتش که این یکی از مشکلات مغزه، که موقعش امیر خودت توضیح بده دیگه.
آره، البته من داخل پرانتز بگم که ربطی به خانم آقایی نداره ها، تو این داستان خانم بود، حالا به این معنی نیست که خانم ها این مشکل رو دارن، آقایون خیلی رعایت میکنن موقع رد شدن از خیابون. مورد مشابهی برای خود من پیش اومد که طرف آقا بود.
نه اصلا ببین، وقتی که من آقا میبینم که خودم ترمز میکنم، چون خانم بود انتظار نداشتم بیاد، واسه همون دیگه نتونستم به راحتی جمع کنم ماشینو.
حالا ما یه سری خطا داریم که اصطلاحاً بهش میگن خطاهای شناختی یا سوگیری‌های شناختی، اصطلاحاً کاگنیتیو بایاس‌ها. حالا اینکه چه اتفاق میفته تو این داستان، چرا مغز اینجوری تصمیم میگیره، مستلزم اینه که یه سری خطاهای رایج رو بشناسیم، بعد بیایم ببینیم ریشه این خطاها چیه، بعد تحلیل کنیم، بعد ببینیم که چه اتفاقی تو اون لحظه افتاده که اون فرد از ماشین نترسیده با وجود اینکه سرعتش زیاد بوده، جرم خیلی زیادی داره و اگر بخوره خب خیلی میتونه تلفات سنگینی داشته باشه، ولی از گربه‌ای که نهایتاً میخواد یه چنگ اندازه ترسیده. البته کتاب‌های زیادی در این حوزه به چاپ رسیده. یه تعداد پادکست هم هستش که همکارای ما، دوستای ما ساختن و خب اینا رو اومدن اونجا شرح دادن. ولی ما حس کردیم که بحث خوب جا نیافتاده. نه خود اون کتابا کتابای نسبتاً سنگینی هستن و موضوع هم موضوع سختیه. برای اینکه بحث جا بیفته ما اینجوری تصمیم گرفتیم که اینو به صورت سوال جوابی ببریم جلو، که مخاطب هم راحت‌تر بتونه مسئله رو متوجه بشه، هم ماندگاری این موضوع تو ذهن بهتر و بیشتر باشه. از این جهته که من الان میخوام یه سری سوال بپرسم. آقای فراحت حاضری دیگه؟
من در خدمتم.
آقا فرض کن یکی از نزدیکترین دوستات میخواسته بره کنسرت، یه بلیت اضافه هم داشته، فرض کن یه دونه بلیت داشته، حالا فرضیات منو لطفاً دستکاری نکن، و میتونسته به شما بگه که با هم برید ولی به شما نگفته، یه میخواسته یه مهمونی بره، یه نفر دیگه میتونسته ببره، به جای شما یکی دیگه از دوستاشو برده و این دوست نزدیکیه، شما بعدن که متوجه بشی که این اتفاق افتاده ناراحت میشی؟
بله ناراحت میشم، سعی میکنم خودم رو قانع کنم، ولی اولش بهم بر میخوره دیگه، میگم خب. اگه با من خیلی صمیمی چرا به جای من کسی دیگر رو بردی؟ بشکن این دست که نمک نداره، من این همه تو رو بردم جاهای مختلف به حال منو نبردی. اینا رو نمیگی که بعد بگی فلان مهمونی رفتی منو نبردی.
من تو رو میبرم.
مرسی، دعوت کردم، من به تو اعتماد داشتم.
قربونت. کلن یه جور دیگه سوالم میتونم بپرسم، این که از دوستای نزدیکت، از چند تا 4-5 تا دوست نزدیکت تو این موقعیت چند تاشون ترجیح میدن با شما برن مهمونی رو یا کنسرت، و چند تاشون ترجیح میدن با کس دیگه ای برن؟
راستشو بخوای امیر، فقط تویی که منو میبری جاهای مختلف، هیچ کی منو نمیبره.
خیلی خوب. ببینید یه خطایی توی مغز اتفاق میفته تحت عنوان خطای لنگر. وقتی ما میخوایم ارزش یک چیزی رو یا زیبایی یک چیزی رو بسنجیم، معمولا یک چیز دیگر رو معیار قرار میدیم و این چیزی که خودمون میخوایم ارزشش رو متوجه بشیم با اون معیاره میسنجیم و میگیم که خب این ارزشمند هست یا نه. اکثر آدمها در زندگی روزمرهشون روزانه بارها و بارها با این خطا مواجه میشن. مثلا شما وقتی مراجعه میکنید توی فروشگاه یه چیزی بخرید، اولین قیمتی که میبینید تو ذهن شما میمونه به عنوان لنگر، بقیه چیزا رو با اون مقایسه میکنید، یعنی اولین لباسی که ببینید اگر خیلی گرون باشه بقیه لباسا رو وقتی میبینید به نظرتون ارزون تر میان، و اگر اولین لباسی که میبینید تو ویترین خیلی ارزون باشه برید داخل ببینید لباسا گرون ترند، خب مقایسه میکنید، حس میکنید لباسا خیلی گرونن. به این اتفاق میگیم خطای لنگر. مسئله اینه که یه سری از دوستان این موضوع رو میدونن، یعنی با خطای لنگر آشنان و ازش استفاده میکنن. بنابراین وقتی میخوان یک نفر رو انتخاب بکنن که با خودشون ببرن مهمونی، ترجیح میدن که کی رو انتخاب بکنن؟ اونی که در مقایسه با خودشون زرتر نباشه، یعنی طبیعیه کسی رو انتخاب بکنن که اونجا کمتر به چشم بیاد، یا اینجوری بهتر بگیم خودشون بیشتر به چشم بیان. خیلی خیلی طبیعیه. من اگر بخوام، الان من که خیلی اهل کنسرت و مهمونی و اینا نیستم، ولی من نوعی اگر بخواد بره مهمونی، رفیق خیلی خیلی پولدارتر از خودش و خیلی خیلی خوشتیپتر از خودش رو نبره دیگه. اونجا خب اون خیلی بیشتر به چشم میاد و عملا این در واقع باز میمونه. میخوام بگم که اگر دوستات نمیبرنت مهمونی با خودشون، شما رو نمیبرن، نه تنها نباید ناراحت بشید، بلکه باید خیلی هم خوشحال بشید. این نشون میده که شما یه چیزی دارید که احتمالاً اونا ندارن.
پس اون اولش که گفتی که من تو رو میبرم، یه خنده شیطانی هم بعدش کردی، به خاطر این بود؟ آره، من رو به خاطر این میبری مهمونی ها؟
آره اینجوریه.
آها، راست میگی دیگه. باش اوکی.
ولی الان دیگه چیزه ها،
دیگه نمیبری. یه نفر داشتی ما رو میبرد دیگه، اونم نمیبره.
من برای این که مسئله بهتر جا بیفته یه مثال دیگه میخوام بزنم. اینجاش تصویریه.
خب
این عکس رو مشتبه ببین، تصویر یه صفحه شطرنجیه که یه استوانه روشه. من توضیح میدم که چیه، ولی اگر کسی علاقه داشت میتونه توی پیج اینستاگراممون این تصاویر رو به صورت پست گذاشتیم، اونجا ببینه. خب مشتبه، به نظرت اون خونه‌ای که روش نوشته A و اون خونه‌ای که روش نوشته B کدومش پررنگ‌تره؟
B کامل مشخصه که بی
کاملا پررنگ تره.
پررنگ منظور چیه؟ یعنی تیره تره دیگه. آره
تیره تره دیگه، بله، یکیش روشن تره.
آره بی
بی. خب این حالا این هم باز همون مربوط به اون خطا میشه. گاه هم بهش میگن خطای دید، ولی در واقع خطای دید نیست، تو دیدن نیست که این اتفاق میفته. این پرتو نور که بعدم میره تو مغز آنالیز میشه، این اشتباه اتفاق میفته و خطای دید نیست.
یعنی میخوای بگی A پررنگ داره؟
نه، این دوتا دقیقاً از نظر تیرگی همشکل و همرنگ هم.
ولم کن بابا، چی چی همرنگن؟
نه ببین، الان من دوتاشو کراب کردم گذاشتم کنار هم دیگه. ببین
اصلا باور کردنی نیست امیر. ببین من دیده بودم از این چیزا، واقعیتش الان اینم تو به من نشون دادی، من حد زدم که میخوای همچین میشه چیزی بگی که خطای دیده و فلانه، ولی من هر موردی که تو الان دیده بودم یه ذره دقت میکردی و میفهمیدی که مثلا خب سوال به این سادگی نمیشه، دقت میکردی میفهمیدی که آره مثلا این دوتا همرنگن ها، اینجا مثلا شرایط یه جوریه که تو اینا رو متفاوت میبینی، ولی تو این واقعا همرنگ نیستن. ولی بعد اینکه کات میکنی به قول خودت دور و برش که حذف میشه میبینی هم رنگ شدن. چقدر عجیب.
حالا من عکسو برات میفرستم، بعدا خودت هم بیکار بودی، اینو یه کات بکن کراپ بکن ببین چه شکلی.
خیلی عجیب بودی.
یه مثال برات میزنم، اگه دلار از 4 تومن بشه 10 تومن تو خوشحال تر میشی یا از 18 تومن بشه 10 تومن؟
خب طبیعتاً از 18 تومن به 10 تومن منو بیشتر خوشحال میکنه.
ولی در هر صورت دلار شده 10 تومن. این به خاطر شادی شما عزیزان.
پس این چی شد؟ اولین خطایی که تا حالا گفتیم خطای لنگر بود. خطای دوم، یعنی سوال دومم به نوعی، یه سکه رو 5 بار انداختیم، 5 بار پشت سر هم خط اومده. الان میخواییم بار ششم بندازیم، به نظر شیر میاد یا خط؟
مطمئنن یه هم شیر داره هم خط داره دیگه سکه.
آره سکه سالمه.
من با شمکه. ببین دلم میگه که این دوباره خط میاد، ولی مثلا میگم که خب بابا دیگه 5 بار خط اومد دیگه، شانسی بوده، این سری دیگه حتما شیر میاد. ولی ته دلم یه چیزی میگه که این سکه یه چیزی داره دیگه، ای داره خط میاد، پس اینم باید خط بیاد.
آره. حالا تو از همون قدیم بچگی یادم میاد ریاضیت خیلی خوب بود. ببینید سکه رو 1000 بارم که بندازیم، احتمال اینکه شیر بیاد یا خط بیاد 50-50. یعنی اگر هر 1000 بار اول خط بیاد، 1000 بار 1001 احتمال اینکه شیر بیاد یا خط بیاد 50-50. حالا مغز ما یه پروسسی انجام میده که وقتی یه اتفاقی زیاد میفته تکرار میشه، فکر میکنه که این همچنان باید تکرار بشه. یعنی اگر چند بار پشت سر هم خط بیاد، فکر میکنه که احتمال این که دوباره خط بیاد زیاده. خب این یه جورای اعتماد به نفس بیش از حد هم هست. یعنی شما مثلا توی جنگ اگر چند بار پشت سر هم پیروز بشی، فکر میکنی دیگه تمومه، دیگه حتما جنگای بعدی هم پیروز میشی. اون اعتماد بیش از حده، اشتباهاتی که بعدا مغز انجام میده. و همینه که میبینیم توی فوتبال هم تیمای بزرگ بعد از اینکه خیلی پیروز میشن، یهویی میخورن به یه تیم ضعیفی و خیلی راحت شکست میخورن. اون به قولی چی میگن، حریف رو دست کم گرفتن اتفاق میفته. و یه جورای ایگو بزرگترین دشمن انسانه.
گفتی فوتبال، یاد بازی ایران و مالدیو افتادم. بار اولی که ایران و مالدیو بازی کردن چقدر گل زدیم، بار دوم نمیدونم دو تا به زور زدیم، سه تا به زور زدیم.
آره.
همچین اتفاقی افتاد.
دقیقاً.
حالا شماهایی که دارین گوش میکنین هن سنتون کمه، ما اینجا فسیلیم. بازی ایران و مالدیو سال چند بود؟ فکر کنم سال 77 78 اینا بود دیگه. اون هول و هوش بود.
آره.
یادش بخیر. بعضی از شنونده هامون اون زمان نبودن اصلا، میدونی امیر.
حالا یه چیز جالبتر بهت بگم، ما تو مخاطبینمون داریم تعداد آدمای خیلی زیادی که فلاپی نمیدونن چیه، ندیدن یعنی.
اوه من دارم هنوز. من هنوز فلاپی دارم.
یه با عکسش استوری کن. مشابه آماده ای؟ یه وایس پخش میکنم، یه آهنگو پخش میکنم، اینو گوش کن. اونم Amor vivir llorando y me decía خب این موسیقی چی میگفتن؟ متوجه شدیم؟
این همون آهنگ معروف جیپسی کینگ دیگه، یکی از آهنگای اوناست.
خب
اسپانی،
بله
فکر کنم اسپانیایی میخونه.
یکی از آهنگای اون. آره. نه چی میگفتن تو آهنگ؟ چی میگه
تو آهنگ؟ چی میگه؟ والا نمیدونم، اسپانیایی بلد نیستم که.
اسپانیایی نبود که. میگفت اونمو دیدی جان انداز. یه بار دیگه پخش میکنم، گوش کن. اونمو 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 دیدی جان انداز. یه همچون
بس میگه، میگه اونمو دیدی.
آره قبول داری؟
آره آره، میگه اونمو دیدی جان انداز.
خب ببین، اینم باز حالا واقعا اسپانیایی میخوندن، حالا من شوخی کردم گفتم فارسی میخوندن. اگه گفتم مسئله اینه، ما
سر کارمون گذاشتی امیر. من چند روز دیر کردم، کار داشتم، قرار نیست دیگه منو اینجا دست بندازی.
چند روز
موش آزمایشگاهیم کردی گذاشتی اینجا.
چند روز که
حس رد بودن دارم دیگه کلا.
البته هنوز جاهای خوبش مونده، ولی چند روزی هم نبود، منظورت 20 روز دیگه.
خیلی بیشتر از 20 روز بود امیر. اونمو دیدی جان انداز. اوکی خب
ببین، مغز انسان اینجوریه، چون داده هایی که میگیره همیشه همراه با نویزه. شما مثلا داری تو خونه با یه نفر صحبت میکنی، تلویزیون هم روشنه، اونور بچه هم داره بازی میکنه، سر و صدا میکنه، نمیدونم از بیرون هم یه ساختمون دارن میسازن، تو همسایه‌مون داره نمیدونم بیل مکانیکیش کار میکنه، کلی صوت نویز هست تو محیط. وقتی داری به یه نفر گوش میکنی، مغز میاد خودش این نویزا رو چیز میکنه، حس میکنه، یه جورایی تلاش میکنه که حس بکنه و اون صدای شما رو فیلتر بکنه، اصطلاحاً گرد بکنه، چیزی که میشنوه رو مشابهت بده با اون چیزایی که بلده از قبل، با اون کلماتی که توی حافظه خودش هست از قبل وجود داره، میخواد اینا رو با اونا تطبیق بده. به این خطا اصطلاحاً میگن ادراک انتخابی، یعنی ما انتخاب میکنیم که اون چی گفت، نه اینکه واقعا اون چی گفته. یعنی ما انتخاب کردیم که این خواننده اینجا میگه اونمو دیدی جان انداز. حالا اینکه واقعا اون چی میگفت نمیدونیم چی میگفته، ولی مغز میتونه این کار رو بکنه، این در واقع این گرد کردن رو انجام بده. فقط هم تو صوت نیست، تو تصویر هم این اتفاق میفته. ما اگه تصاویر نویزداری بهمون بدن، مغز این قابلیت رو داره که اینو مشابهتش بده، گردش بکنه و در واقع اون تصویری که خودش میخواد رو ببینه.
مثلا تو روی مثلا ماه یه چیزایی مثلا دیده میشه.
آره رو ماه، اینکه
بعد من به تو میگم تو نگاه میکنی تو هم میبینی آره تو ماه داره دیده میشه.
آره یا ملموس ترش اینه که ابرا شبیه نمیدونم چیزن یه کارگری که داره بیل میزنه مثلا، یه همچین چیزیه.
آره ابرای ما ترید میکنن، مال شما بیل میزنه.
حالا دیگه ابرای شما پیش رفتن.
بعد این آهنگ رو پخش کردی، یه خاطره من بگم، بسه زیاد میریم ولی این اپیزود قشنگش به همین چیز باشه. این یه آهنگی بود مودرن تاکینگ داشت، یو ماها یو ما سول. حالا من صدام خوب نیست، نمیخوام دقیقا با ملودی بخونم. یادته؟
شنیدم فکر کنم.
آره خیلی خیلی معروفه، یه زمانی دیگه اون دوران ما خیلی این معروف بود، همه میخوندن و اینا. و خب کسی هم نمیدونست این چی داره میگه، که این میگه یو ما هارت یو ما سول. بعد اینو یا ماها یا ما سول میشنیدیم ما. بعد یا ماها که میدونستیم چیه، دیدیم موتور یا ماها. بعد مثلا من از بزرگترها میپرسیدم یاماسو چیه، میگفتن اون یه موتور خیلی خفنه تو ایران نیست.
نیومدن
اون نیومد، ما همین یاماها رو داریم.
میخوام یه ویدیو پخش کنم، میخوام به خود مشتبه نشون بدم، بقیه هم اگر دوست داشته باشن میتونن برن این ویدیو رو ببینن، توی اینستاگراممون هست. یه تعدادی جوون هستن که دارن بسکتبال بازی میکنن، یه سریاشون پیرن سفید پوشیدن، یه سری پیرن مشکی پوشیدن. میخوام ببینیم این سفیدا چند بار به هم دیگه توپو پاس میدن، اینا رو بشموریم. خب مشه با شمردی؟
ببین چیزی که من شمردم، حالا یه بار دیگه اگر ببینم دقیق تر میگم، ولی حدودا مثلا 15 تا اینا پاس دادم. حالا با یه دونه اختلاف این ور اون ور شاید.
گوریل رو هم دیدی؟
چی رو؟
گوریل.
گوریل؟
گوریل، بله گوریل.
یعنی چی؟ نه یه دونه ویدیو فرستادی دیگه واسه من.
یه گوریل اون وسط رد شد، تو همون یه دونه ویدیو که اینا دارن با توپ بسکتبال بازی میکنن، یه گوریل میاد از اون وسط رد میشه.
نه نه ندیدم.
گوریل رو ندیدی؟ یه بار دیگه ببین.
امیر یه گوریل میاد، یه آدمی که لباس گوریل پوشیده میاد از وسط اینا رد میشه. نه من اینو ندیدم. من داشتم ببین تو من یه کار سپردی، من تمرکزم گذاشتم رو این کاره، داشتم این پاسا رو میشمردم که ضایع نشم، تو باز منو خرابم کردی.
نه اتفاقا خیلی خوبه، اتفاقا اینجا میخوام بگم که برعکس، همه چی برعکسه اینجا، تو این اپیزود همه چی برعکسه. ببین مغز میاد اون گوریل رو خودش فیلتر میکنه، هست به خاطر اینکه بتونه پاسا رو دقیق‌تر بشموره، میاد اون گوریل رو حذف میکنه. و اگر شما بیننده ها و شنونده های عزیز هم جزو کسانی بودید که گوریل رو ندیدید، یعنی اینکه ایرادی بهتون وارد نیست، مغزتون داره اون کار فیلترینگ رو درست داره انجام میده. مشابه ما این کار رو، این کلیپ رو، ویدیو کلیپ رو توی دو تا از کلاس هامون پخش کردیم، یک کلاس حدود 50 نفر و یک کلاس حدود 30 نفر. شگفت آور بود، توی کلاس 50 نفر 6 نفر دیدن گوریل رو، که فکر میکنم یه چند تاشون قبلا هم دیده بودن. تو اون یکی کلاس هم فقط 2 نفر تونستن این گوریل رو یعنی تونستن که تونستنی نیستا، دوچار این مسئله شدن که گوریل رو دیدن، با بقیه هیچ کدوم گوریل رو ندیدن. و حالا اونایی که دیده بودن یه ذره خوشحال بودن که ما دیدیم گوریل، یه گوریل اومد وسط کار رد شد. میخوام بگم که نه، اگر دیدید خیلی نمیتونید خوشحال باشید، چیز عجیب و غریبی اتفاق نیفتاده. فقط تنها چیزی که میتونیم بگیم اینه که شما درست نتونستید تمرکز کنید. اگر درست تمرکز میکردید اصولا نباید گوریل رو میدیدید. و خیلی عجیبه، واقعا عجیب نیست که اون گوریل به اون گندگی میاد اون وسط، یه بازی هم در میاره، یه مسخره بازی هم در میاره، رد میشه و ما اونو نمیبینیم اصلا، کلا نمیبینیم یه همچین چیزی داره رد میشه.
ببین اصلا سری دوم که من قرار نبود تعداد پاسی بشمرم، من همون اصلا تو به من نمیگفتی، میگفتی که آقا پاسا رو نشمر، یه بار دیگه اینو بیا ببین این ویدیو رو. من میگفتم امیر این ویدیو عوض شد، قبلی گوریل نبود، این چی اومد؟ واقعا واسه من خیلی عجیب بود. این کسایی هم که دارن گوش میکنن این ویدیو رو، حالا حتما تو اینستاگرام ببینن که شما که شنیدین واسهتون اسپویل شده. ولی به اطرافیانتون نشون بدین این ویدیو رو، نشون بدین و ازشون بخواین که تعداد پاس‌ها رو بشمارن، ببینین گوریل رو میبینن یا نه. خیلی اتفاق جالبیه.
جالب‌تر این که تو کلاس بچه‌ها اعتراض می‌کردن، میگفتن شما ما رو فریب دادید، شما تو اولی گوریل نبود، تو فیلم اولی که نشون ما دادید، تو دومی گوریل بود.
دقیقاً این حس به آدم دست میده.
بعد من برای اینکه این مسئله پیش نیاد، خودم رفتم ته کلاس وایستادم وقتی فیلم داشت پخش می‌شد، با موبایل خودم فیلم گرفتم، بعدم بهشون نشون دادم که ببین تو اولی همون لحظه که شما داشتید پاسا رو می‌شمرید گوریل بود، اینم شمایی تو تصویر، اینم گوریله. که اینا باورشون شد که واقعا گوریلی رد شد از این وسط. باز یه آزمایش دیگه ای هست تحت عنوان آزمایش فیک هند یا دست فیک، دست الکی که میان آدمو میشونن روی میز و یه دست مصنوعی پلاستیکی همرنگ با دست اصلی خودش بهش وصل میکنن، مثلا به سمت چپ بدنش، دست چپ رو هم میذارن کنار اون دست فیک، دست نامرئی رو میز، بینشون یه مانعی میذارن که دست خودش رو نبینه و اون دست مصنوعی رو ببینه. شروع میکنن یه کارایی تلقینی میکنن که فرد حس کنه که این دست دست خودشه و ته کار طرف با یه چکش محکم میزنه رو اون دست پلاستیکیه، دست الکیه، و اون فردی که تو آزمایش دردش میگیره با وجود اینکه به دست خودش نخورده چکش، به دست فیک خورده، واقعا دردش میگیره. البته این آزمایش، من بگم این آزمایش رو نتفلیکس انجام داد و پخش کرد، مثلا یه جایی از این آزمایش میاد یه سوزن واقعی رو فرو میکنه تو دست واقعی، طرف نمیفهمه، یه ذره بهش انقلت وارده که واقعا دیگه یا این هیپنوتیزم شده. در این حد هم نباید اتفاق بیفته، میخوام بگم که یه ذره اغراق داخلش هست، ولی خب این هم وجود داره، یعنی این هم به عنوان یک خطای فکری اولا وجود داره، خیلی وقتا اتفاق میفته. ما ممکنه یه چیز محکمی بخوره کنار پامون، مثلا یه چیزی از دستمون بیفته، رو پامون نیفته، کنار پامون بیفته و ناخودآگاه پامون درد بگیره. اینو شاید هممون باهاش مواجه شدیم. این هم جزو همون خطاییه که مغز میاد در واقع اینا کلیتش رو هم سوار میکنه.
آره این مورد امیر مثلا تو زندگی هممون شاید به نوعی اتفاق افتاده، حس کردیم که مثلا یه چیزی یه جایی افتاد رو پامون، یا مثلا یه جاییمون بریده شد فلان، اون درد رو احساس کردیم، شاید لحظه‌ای بوده ها، ولی بعد متوجه شدیم که اصلا هیچ آسیبی به ما وارد نشده، ما چون فقط احساس کردیم که آسیب وارد شد اون درد رو احساس کردیم. من خودم چندین بار تجربه کردم اینو، زیاد در معرض آسیبم اینو چیز کردم. این مستنده توی چیز پخش شده نتفلیکس؟
مستند منظورت اینه که برنامه مستنده یا اینکه از نظر علمی مستنده؟
آره دیگه از نظر علمی دیگه، مثلا یه چیزیه که
میگم نه، آزمایشش همراه با اغراق خیلی خیلی زیاد انجام شده. اینجوری هم نیست که شما سوزن رو تا ته فرو کنید تو دست طرف مثلا اصلا متوجه نشه.
اوکی.
ولی چکشش هست، یعنی اینکه یه چیزی به شما نخوره ولی دردت بگیره ملموس‌تره تا اینکه یه چیزی بهت بخوره و دردت نگیره.
آفرین، آره می‌خواستم همینو بگم. در واقع اینا یه کاری کردن، یه دست مصنوعی گذاشتن و دست واقعی این رو پوشوندن جوری که این داره دست مصنوعی رو می‌بینه. بعد مثلا به دست مصنوعی مثلا یه لمسش می‌کنن، از اون ور دست واقعیش رو لمس میکنن که این حس بکنه که لمس شد، ولی نمیبینه دست واقعیش رو. من فکر میکنم یه همچین چیزیه دیگه، درسته؟
درسته، کاملا درسته.
تا اینکه بهش این حس رو کامل القا بکنن که این دست مصنوعی هر اتفاقی واسش میفته این داره حس میکنه و یواش یواش دیگه این رو جزوی از خودش میدونه و بعد با چکش میزنن روش و پردش میگیره دیگه، همون اتفاقی که واسه من افتاده میفته. جالب بود.
بریم مورد بعدی. دو تا کلمه میگم بهت، ببین کدومش بیشتر تو رو میترسونه. پله، تروریست.
تروریست.
خب ما وقتی کلمه تروریست رو میبینیم بیشتر میترسیم دیگه، درسته؟
بله.
ولی جالبه بهت بگم که آمار کسایی که در طول سال در اثر افتادن از پله میمیرن ده ها برابر بیشتر از کساییه که توسط تروریست کشته میشن. خب ولی ما تو خوابامون، تو رویاهامون خیلی پیش میاد میبینیم که مثلا یکی به ما شلیک میکنه، مثلا یه دزدی به ما شلیک میاد، یه تروریست به ما شلیک میکنه، کشته میشه. کلا از تروریست بیشتر میترسیم. این بهش میگن خطای در دسترس، به خاطر اینکه رسانه ها و اخبار و اینا خیلی بیشتر به موضوع تروریست پرداخته، ما ناخودآگاه از این موضوع بیشتر میترسیم تا از یه پله. ولی همین الانی که من و شما داریم صحبت میکنیم، احتمال اینکه در آینده یک روزی از روی پله‌ای پامون سر بخوره بیافتیم و خدای نکرده دور از جون مشتبه بمیریم خیلی بیشتر از اینه که توسط تروریست کشته بشیم. به این میگن چی؟ خطای در دست است.
دقیقاً. ببین الان مثلا اینی که گفتی، البته حالا بحث تروریستش بستگی داره که تو کدوم منطقه جغرافیایی داری زندگی میکنی، ولی الان مثلا در مورد مسافرت با وسایل نقلیه که وجود داره، خب میگن امن‌ترین وسیله نقلیه‌ای که وجود داره هواپیماست.
آره اینم هست.
خب بعد مثلا کشته‌های مثلا سوانحی که توی خیابونا توی جاده اتفاق میفته با ماشین‌های سواری خیلی خیلی به مراتب بیشتر از هواپیماست. یا مثلا قطار هاکذا مثلا یه خورده امن‌تره و فلانه. ولی خب فوبیایی که وجود داره نسبت به هواپیما و ترسی که وجود داره از هواپیما خیلی بیشتر از اینه که مثلا تو با اتوبوس بخوای بری سفر. من وقتی به مامانم میگم که با اتوبوس اتوبوس دارم میرم خیالش راحته، ولی وقتی میگم با هواپیما دارم میرم فلان جا، مثلا نگرانه، میگه رسیدی حتما به من زنگ بزن، فلان پروازت نشست، فلان. این خیلی نگرانیش بیشتره.
دقیقا دلیلش هم اینه دیگه، که وقتی یه هواپیما میفته تا چند روز رسانه ها فضای مجازی همه بهش میپردازن، ولی حالا این که مثلا یه ماشینی تو جاده تصادف کرده، چون انقدر دیگه تصادفات جاده ای تعدادش زیاده، اون جذابیت خبری خودش رو از دست داده. هی هر روز بیان بگن امروز هم یه پژو 206 تصادف کرد، امروز هم یه مثلا ماشین دیگه تصادف کرد، خیلی دیگه جذابیت نداره، انقدر جذاب نیست که یه هواپیما بیفته. برای همین اخبار بیشتر به اون میپردازه و ما بیشتر از اون میترسیم دیگه.
اصولا هم به خاطر این به اون داره میپردازه که فعل بعیدتری اتفاق افتاده. هواپیما سقوطش خیلی بعیدتره نسبت به اتوبوس. اتوبوس ها شاید زرت همینجوری تصادف بکنن دیگه، ولی چون هواپیما بعیدتره بیشتر رسانه بهش میپردازه، ابعادش بزرگتر میشه و تو ذهن ما همینجوریه. جالب بود.
خب سوال بعدی، توی خیابون وایستادید میبینی که همه دارن توی پیاده رو به یه سمتی میدوئن، مثلا از سمت غرب دارن به سمت شرق میدوئن و شما هم نمیدونی جریان چیه، فقط هیچکی هم توضیح نمیده، همه دارن میدوئن، چیکار میکنی؟
ببین اگه دویدنه احساس بکنم دویدنیه که دارن مثلا از چیزی فرار میکنن، منم فرار میکنم دیگه، ولی مثلا ادعا همینجوری دارن میدوئن خوش و خرم و اینا، هیچ توجه نمیکنم. اما اگه دویدن اون شکلی باشه که ببینم همراه با استرس و ایناست، منم میدوئن.
نه همراه با استرس هم نیست اصلا،
و همینجوری دارن میدوئن دیگه ملت.
آره این تو ایران زیاد اتفاق می افتاد. احتمالا ته خیابون دارن نظری می دن، اون ته دارن شله می دن، این هم هست. ببین همیشه این نیست که یه چیزی دنبالشون کرده ها، ممکنه مثلا نمیدونم دارن میرن تو صفه بایستن،
آره دارن به یه سمت خوب میرن، آره به یه سمت، راست میگه، این هم هست.
اینو قبلا توی یه اپیزود دیگه ای هم بهش پرداخته بودیم، بهش میگم بند وگن افکت، یعنی تاثیر تصمیم گله‌ای. وقتی میبینی همه یه کاری میکنن، اونجا هم توضیح دادیم چند نفر آورده بودن توی اتاق خط نشون میدادن، بعد اون میگفتن خط بلنده کدومه، مثلا همه میدونستن خط بلند اولیه ولی میگفتن آخری، و اینی هم که تو بازی نبود، در جریان نبود، اینم تحت تاثیر بقیه میگفت خط آخری، قبلا بهش پرداخته بودیم. این هم یک نوع
به خودش شک میکنه.
آره وقتی میبینی همه دارن یه کاری میکنن، کم کم دیگه خودت به خودت شک میکنی، یا اون آزمایشی که هست همه توی اتاق انتظار منتظرن که حالا مشاور ببینن یا یه چیزی، یه آهنگی پخش میشه، اونایی که جزء عوامل آزمایشن پا میشن، بلند میشن، وای میستن و میشینن، و اونی که در جریان نیست موضوع چیه، اونم بعد یه مدت کم کم متقاعد میشه، وقتی موسیقی پخش میشه پاشه وایسه و بشینه، و کم کم این نفرات کم میشن، یعنی اونایی که جزء عوامل آزمایش بودن میرن کنار و عوامل جدیدتری میان، آدمایی که در جریان نیستن. بعد وقتی اون موسیقی پخش میشه، اینا هم پا میشن وای میستن و میشینن بدون اینکه اصلا دلیلش رو بدونن. اصطلاحا به این خطا میگن خطای واگونی، گله‌ای، یه همچین چیزی.
یا مثلا تو خیابون میبینی، ما دوران دانشجویی زیاد از این کارا میکردیم، مثلا یه گله‌ای از دانشجوها پا میشدیم میرفتیم تو پیاده رو وای میستادیم، بعد زل میزدیم مثلا به شاخه یه درختی، هممون با هم زل میزدیم، بعد هر کی میومد وای میستاد یه نگاه میکرد، بعد میفرسیدن از همونجا چیه فلانه، بعد میدیدی گاهن اونا یه چیزی پیدا میکردن اونجا که اصلا وجود نداشت.
یک نفر یک عدد سیب داره، اون یه نفر دیگه 10 عدد سیب. شما اگر بخواید سیب بگیرین، از اونی که یک عدد سیب داره سیب میگیرید یا از اونی که 10 عدد سیب داره؟
ما اونی که یه دونه سیب داره ازش میگیریم.
آفرین آفرین
آفرین, آفرین. برای چی آخه؟ اون یه دونه سیب داره، اون 10 تا سیب داره.
همینجوری برای اینکه بچزونیمش.
آب مستشار اجازه بده من مطرح کنم. قبله عالم، یک نفر 100 سکه دارد، یک نفر 1 سکه، شما از کدام یک از اینها سکه میگیرید؟
خب از اونی که 1 سکه داره.
آفرین آفرین
آفرین، بپرس برای چی آخه؟
خب اونی که 100 تا سکه داره به هر حال قدرتی برای خودش داره، 4 تا آدم دوره برش جمع شدن، این طرف طرفش که اونی که 1 سکه داره کسی نداره دیگه، تو سرش هم میزنیم سکه‌شو میگیریم، تو اردنگ هم تازه بهش میزنیم.
خب سوال بعد، آقای فرهاد، تا حالا شده یه چیزی بخری بعد که خریدی شروع کنی ازش تعریف کردن؟
من دائم دارم این کارو میکنم. ببین من یه چیزو میخرم، بعد میگم او ببین چه چیز خوبیه، بعد شروع میکنم مثلا واسهش امتیازهای مختلف میسازم که این ببین این آپشنو داره، اینجوریه اونجوریه. دائما این کارو میکنم که راضی بشم که این خریدم خرید موفقی بود.
به این اتفاق میگن سوگیریه، حمایت از انتخاب. یعنی ما یه چیز رو انتخاب میکنیم، بعد میریم سوگیری حمایت میکنیم. ببین یه جمله خیلی خیلی مشهور و بسیار ارزشمند تو بازاریابی وجود داره، اینه که میگن آدمها با احساسشون انتخاب میکنن، با منطقشون توجیه میکنن. خب یعنی خیلی وقتا میبینیم تو بازار یه محصولاتی که اصلا منطقی نیست خیلی راحت فروش میره، و از اون ور یه سری محصولات هست که محصول خیلی خوبیه، قیمت مناسبی هم داره، طراحی خوبی هم داره، ولی کاربرد خوبی هم داره، ولی فروش نمیره، به خاطر اینکه آدما با منطقشون انتخاب نمیکنن، با احساسشون انتخاب میکنن. بعد میان با منطقشون چیکار میکنن؟ توجیه میکنن. این حالا نه همیشه، ولی اکثر مواقع تو ازدواج هم یه همچین اتفاقی میفته ها، تو انتخاب به قولی پارتنر هم این اتفاق میفته. چند وقت پیش یکی از بچه‌ها حالا یه موردی رو داشت مطرح میکرد، میگفت دوستان میگن این مورد به درد شما نمیخوره و اینجوری اونجوریه، ولی من دوست دارم. بعد میگفتم خب اونا منطقی دارن، به نظر منم اونا دوستات دارن منطقی میگن. میگفت نه ببین باباش آدم خوبیه. گفتم مگه تو میخوای با باباش زندگی کنی؟ خب شما اون قشنگ با احساسش انتخاب کرده بود، بعد داشت با منطقش توجیه میکرد که باباش نمیدونم آدم خوبیه، یا نمیدونم فامیلشون فامیل خوبیه. این اتفاق رو و این سوگیری خطا رو بهش میگیم سوگیری حمایت از انتخاب. فکر کن شما یه لباسی خریدی که ارزش اون لباس مثلا بوده 1,000,000 تومان، فروشنده اون لباس رو 10 برابر قیمت به لباس مهمونی مثلا به قیمت 10,000,000 تومان اصطلاحا به شما چیکار کرده؟
غالب کرد
یا انداخته. بعد شما میری تو مهمونی، طبیعتا اونجا خیلی بعیده که وقتی ازت میپرسن، حالا آقایون که اصلا خیلی نمیپرسن که این لباس رو از کجا خریدی، ولی خب خانوما ظاهرا از همدیگه میپرسن که چه لباس خوبی از کجا خریدی. طبیعتا اونجا شما هیچ وقت نمیای بگی که خاک تو سر من، یه لباس بیخود رفتم مثلا انقدر پولشو دادم دیگه. شروع میکنی ازش تعریف کردن، انقدر لباس خوبیه، انقدر پولشو دادم. هرچی گرونتر هم خریده باشی این سوگیری شدیدتر میشه ها.
دقیقاً.
یعنی اون تعریف کردن شدیدتر میشه.
این قضیه لباسو گفتی، یاد این داستان لباس جدید پادشاه افتادم، کتاب دوران بچگیمون بود، خیلی هم داستان معروفیه دیگه، فکر کنم همه شنیدن، لباس جدید پادشاه مال کریستیان آندرسنه. بعد که اونجا یه عده شیاد میان واسه پادشاهی که خیلی ولع لباس جدید داره، هر روز باید خیاط واسش لباس جدید بدوزن و اینا، لباس مثلا قدیمی نمیپوشه، یه عده شیاد میان میگن آقا ما یه لباسی قراره درست کنیم که فقط اینو آدمای عاقل و اون کسایی که مثلا خیلی عقل و شعور دارن میتونن ببینن، بقیه نمیبینن. بعد پادشاه و لخت میفرستن وسط چیزو، همه شروع میکنن تعریف کردن که چقدر این لباسه قشنگه، چقدر خوبه. هیچکی هم لباسه رو نمیتونسته ببینه، فقط جرئت نمیکردن بگن که آقا ما بیشعوریم نمیتونیم لباسو ببینیم. که یه بچه اون وسط پیدا میشه و میاد میگه که او پادشاهو ببینین لخته. بقیه هم
بعد که بچه میگه بقیه هم
آره میگن که آره دیگه
میگن،
جرئت میکنم میگن،
جرئت میکنم بگن. واقعا یه شاهکار ادبیه ها، حالا درسته یه داستان کوتاهه ولی واقعا شاهکار ادبیه به نظرم.
دقیقاً.
سوال بعدی، آقا به هر حال هممون تو زندگیمون پیش میاد از یه چیزی یا از یه چیزایی یا از یه افرادی خوشمون نیاد، از یه هنرپیشه یا از یه بازیکن یا از یه سیاستمداری بدمون بیاد، یعنی که به معنای واقعی کلمه متنفر باشیم ازش. شما یه همچین فردی نیاز نیست اسمشو بگی یا، ولی داری یا نه؟
ببین حالا من خودمو به شخصه بگم، کسی که ازش خیلی متنفر باشم نه، ولی کسایی هستن که مثلا توی حالا سلبریتی و فلان و اینا واقعا افسوس میخورم مثلا یکی اینا رو فالو میکنه، ازش متنفر نیستم ها، ولی میدونم که کلا هیچ چیزی به آدم اضافه نمیکنن، یه خوردم آدم رو مثلا به سمت مصرفگرایی و یه سری چیزایی که صرفا جیب اون خودشو داره پول میکنه میکشن. آره این حس رو دارم.
بالاخره از یکی ممکنه بدت بیاد دیگه.
آره دیگه، اینو اگه مثلا بعد اومدن تعریف بکنیم، آره مثلا تو اون فضا از اون شخص بدم میاد. آره
بعد شده که کسی پیش شما و جلوی روی شما شروع کنه از اون آدم تعریف، اخیراً قبلاً ها نه ولی اخیراً ازش تعریف بکنه؟
آره آره خیلی وقت شد.
خب به تبریک میگم، شما از این آزمایش سربلند بیرون اومدید. این البته یه مقدارش برمیگرده به این شخصیت خودت ها مشتبه، که این واقعاً انقدر دوستانه برخورد میکنی که همه باهات راحتن و هر چیزی رو میتونن راحت جلوی تو بگن، و این حالا باز بهمون خورده نگیرن که از هم دیگه تعریف کردیم، ولی واقعا این شخصیت ستودنیه.
مرسی مرسی، ممنونم.
بگذاریم استثناءاتی مثل مشتبه رو بذاریم کنار که راحت میشه جلوشون از هر کسی تعریف کرد و از هر کسی انتقاد کرد. آدم ها معمولا وقتی از یه نفر متنفر باشن، شما نمیتونید جلوی اون آدم از اون آدمی که ازش متنفره شروع کنی به تعریف کردن. اون انقدر مغزتون میخوره و میخواد اثبات کنه که نه، اینجوری که تو فکر میکنی نیست و اون آدم آدم بدیه یا اون آدم آدم بیخودیه، که ترجیح میدی جلوی اون آدم، جلوی این نفری که داریم روش آزمایش انجام میدیم، از اون آدمی که ازش بدش میاد صحبت نکنیم. به این میگن سوگیری تاییدی. بعد این رفیق ما بعد از یه مدت وقتی از یه نفر بدش میاد، از یه نفر متنفره، فکر میکنه کل عالم از اون آدم متنفره، چون کسی جرئت نمیکنه که جلوی این آدم بیاد. وقتی کسی هم جرئت نمیکنه از اون آدم تعریف کنه، میگه ببین الان مثلا 5 سال من کسی رو ندیدم از فلانی تعریف بکنه، همه ازش بدشون میاد. به این میگن سوگیری تاییدی. الگوریتمای هوش مصنوعی شبکه‌های اجتماعی مثل گوگل و توییتر و اینا هم همین جوری کار میکنه. از یه جایی به بعد متوجه میشن شما از چه محتواهایی خوشت میاد، از چه محتواهایی خوشت نمیاد. از یه جایی به بعد دیگه اون محتواها رو به شما نشون نمیدن، یا این محتواهایی که شما بیشتر خوشت میاد بیشتر بهت نشون میدن، و شما هی بیشتر دچار این سوگیری تاییدی میشی و فکر میکنی که همه مثل تو دارن فکر میکنن.
دقیقاً، آدم توی هر جامعه‌ای، توی هر چه حالا مباحث سیاسی، مباحث اقتصادی فلان، مثلا توی یه جمعی تو صف نون یهو مثلا یه بحثی را میفته، میبینی مثلا 20 نفر اونجا هستن، از اون 20 نفره مثلا 5 6 نفر دارن راجع به یک موضوعی همدیگر رو تایید میکنن و حرف میزنن، 15 نفر دیگه ساکتن، چون این 5 نفر دیگه یه گروهی واسه خودشون درست کردن، دارن یه چیزی رو تایید میکنن، اون 15 نفر دیگه مخالفن باشن حرف نمیزنن.
دقیقاً.
و تو فکر میکنی کل اون 20 نفر موافق تو هن و یک اجتماع بزرگتری رو در تایید خودت میبینی و این همیشه آسیب میزنه. من خودم تو توییتر 3 تا اکانت دارم که یکیش به اسم خودمه، دوتاش هم واسه پادکستامه. من با اینها سعی کردم با هر کدوم چیزهایی رو فالو بکنم که تو هر اکانتی که میرم یک سری مباحث میاد، یک سری عقاید میاد و میتونم بیشتر مثلا یه تخمین بهتری داشته باشم نسبت به اینکه تو جامعه چه خبره. یعنی اینجوری نباشه که مثلا من مخالف یک چیزم، برم کلن همه مخالفا رو پیدا بکنم و خودم گول بزنم بگم همه مخالفن، نگاه کن ببین تو توییتر هم همه مخالفن. ولی نه، اینجوری نیست. ولی میای برعکسش رو یه خورده فالو میکنی با یه اکانت دیگه، میبینی نه، همه دنیا اون شکلیه، تو اون یکی اکانت اون شکلیه، تو اون یکی اکانت هم این شکلیه. این خیلی موضوع مهمیه، خیلی تو زندگی هم به درد میخوره که آدم الکی خودشو تو هچل نندازه. بعضی وقتا ما فکر میکنیم او همه تایید میکنن، همه موافقن، بریم فلان کارو بکنیم، بعد میبینی نه، مخالفا حرف نزدن یا اصلا دورت نبودن، تو اجازه ندادی اونا حرف بزنن و تو اشتباه کردی. این خیلی مهمه، تو ابعاد مختلف زندگی میتونه به دردمون بخوره اگه حواسمون بهش باشه. ببخشید من زیاد حرف زدم.
مورد بعدی، ما این اپیزود رو داریم در آذر ماه 1402 ضبط میکنیم که هوا به شدت پاییزی و آلوده بود. تو خود تبریز هم که خیلی هوا آلوده بود، تهران هم همینطور. من چند روز پیش تهران بودم، خیلی وضعیت خراب بود. خب سوالم اینه، مشابه تو هوای آلوده وقتی سیگار میکشی کمتر عذاب وجدان میگیری؟ تو ممکنه بگی من اصلا وقتی سیگار میکشم عذاب وجدان ندارم، ولی ته تهش یه ذره بالاخره عذاب وجدان رو داری دیگه.
ببین، عذاب وجدانی که من از سیگار کشیدن دارم، عذاب وجدانیه که مثلا به خودم آسیب میزنم. خب این که هوا رو آلوده میکنم اصلا بهش فکر نمیکنم که با سیگار کشیدن من هوا آلوده میشه یا نه.
نه، موضوع هوای آلوده کردن هوا نیستا. وقتی شما هوا آلوده است، میگی که آقا من دیگه دارم توی هوای آلوده نفس میکشم.
آها آها، دقیقاً چند روز پیش بود خانومم به من گفتش که هوا اینقدر آلوده است فلان اینا، دیگه سیگار رو نکش. حالا من خیلی سیگار کم میکشم، آقا گفت سیگار رو نکش. منم گفتم بابا دیگه تو این آلودگی یه نخ سیگار چه فرقی میکنه؟ این هم آلودگی از اون سمهای خطرناکتر داره میره تو ریه، حالا یه نخ سیگار رو لذتش هم ببری. بعد دقیقا من همین توجیهو کردم. آره،
ببین این خطا بهش میگن خطای شتومر. سیگار آلودگیش از یه جنسیه که باعث ایجاد یه سری بیماری ها میشه که ما تو اون اپیزود سیگار کامل شما بهش اشاره کردید. اون آلودگی هوا میشه مثلا فلزات سنگین و پی ام و اینا، اونا بیماریشون فرق میکنه. خب اینا یعنی مثلا سگمنت جدا از همن. اینکه چون هوا آلوده است من سیگارم میکشم، خب این ربطی به اون نداره، اون یه چیزیه، این یه چیز دیگه است. ولی خب وقتی هوا آلوده است ما این احساس رو داریم که بابا دیگه هوا آلوده است، یه ول کن، حالا دو نخ سیگار میخواد چیکار بکنه. به این خطای ذهنی اصطلاحا میگن خطای شتورمخ. یه جور دیگه من یه مثال دیگه میزنم. ببینید وقتی ما میخوایم به یه نفر پول قرض بدیم، اگر اون آدم پولداری باشه، یا به نفر بخوایم سرمایه گذاری کنیم رو یه نفر، اگه آدم پولداری باشه راحت تر این کارو میکنه. میگیم بابا میدونی اون مثلا این پولا اصلا براش عددی نیست. خب اگر ورشکست بشه این پولای ما چیزی نیست براش. ولی خب اگر یه نفر ورشکست بشه، شما چه سرمایه زیادی دست اون آدم داشته باشی، قرض زیاد داده باشی، چه کم داشته باشی، اون به هر حال دیگه نمیتونه بده. خب چه میخواد آدم پولداری باشه چه آدم بی پولی باشه. اینم جزء همون دست خطا هاست. یه سری خطاهای دیگه هم هست تو همین دسته قرار میگیره، یه ذره ماهیتش رو متفاوته. این که ما یه کاری رو نکنیم از ترس این که ممکنه جواب بدی بگیریم، مثلا اینکه وقتی بیماریم نمیریم آزمایش بدیم از ترس این که ممکنه جواب آزمایش جواب بدی باشه، یا اینکه به یه نفر میخوایم پیشنهاد همکاری بدیم از ترس این که ممکنه قبول نکنه نمیریم پیشنهاد بدیم. به هر حال اون ممکنه قبول کنه ممکنه نکنه دیگه، ما پیشنهاد ندیم نمیتونیم بریم جلو، پیشرفت نمیکنیم. این دسته از خطاها که تو ذهن اتفاق میفتن بهشون میگیم خطای شتورمرغ.
این من یه سرچ کردم، خطای شتورمرغ یا اثر شتورمرغ، به خاطر این رفتار شتورمرغ که وقتی که مثلا یک از یه چیزی بترسه یا مثلا یه اتفاق ناگواری چیزی بیفته، مثل کپ کلشو میکنه زیر خاک بعد که نبینه، یه سری چیز اطلاعات بهش نرسه دیگه در واقع. بعد یه عکسی هم گذاشته تو همون اینترنت نگاه میکردم که همین شتورمرغه کلشو کرده زیر خاک و به خاطر این اسم این چیز شده خطای شتورمرغ.
آره، همین که ما آزمایش نمیدیم از ترس این که یه موقع آزمایش نتیجهش بد در بیاد.
دقیقاً یه سری، حالا من نمیدونم این چقدر به این ربط داره و اینا، انگار که مثلا میخواد یه سری اطلاعات بهش نرسه که در امان باشه، فکر میکنه در امانه، وقتی این اطلاعات رو نداشته باشه در امانه. همین ضرب المثل مثل کپ کلتو کردی زیر برف، کپ کم همینه دیگه، هر وقت میترسه کلشو میکنه زیر برف و فکر میکنه چون جایی رو نمیبینه پس کسی هم اینو نمیبینه.
سوال بعدی، آقا دو تا پزشک و کارنامه‌شو میذارن جلوی شما، یه پزشک 90% مریضاش در یک سال گذشته فوت کردن، یه پزشکم 5% مریضاش فوت کردن، به نظرت کدومشون پزشک بهتریه؟
توی زمینه بوده پزشکیشون یا فقط میدونم که پزشکن؟
فقط همین داده رو داری.
ببین خب من
مثلا دوتاشون جراحن.
آها، منطقا باید بگیم که اونی که 5% مریضاش فوت کردن، ولی یعنی منطقا که نه، فعل بداهه باید اینو بگیم، ولی اگر بخوایم درست و منصفانه نگاه بکنیم باید ببینیم پزشک چی بودن. یکی شاید گوزک پا عمل میکنه، یکی قلب، اینا با هم دیگه خطراشون یکی نیستش که.
بله دیگه، یعنی دادمون کمه. ببین من یه داستانی تعریف میکنم. جنگ جهانی دوم جبهه متفقین تصمیم گرفتن که کارخونه های آلمان نازی رو بمباران کنن با هواپیما، که اینا چون صنعت نظامی آلمان همینجور داشت تولید میکرد دیگه، تانک و تفنگ و نمیدونم همه چی تولید میکردن با سرعت خیلی زیاد. اینا هرچی میزدن تانک منهدم میکردند تموم نمیشد، دوباره تانک های جدید میومدن تو جبهه. تصمیم گرفتن برن کارخونه رو بزنن که دیگه اون آلمان نتونه محصول جدید تولید کنه. ولی خب تعداد کارخونه ها زیاد بود، کارخونه ها پخش بودن تو کل کشور و خب اینا هواپیما به تعداد کافی نداشتن که بتونن همه کارخونه ها رو بمباران کنن. تصمیم گرفتن که یک کارخونه رو بمباران کنن. بعد از کلی بررسی متوجه شدن، یعنی بررسی کردن به این نتیجه رسیدن که اگر کارخانه بولبرینگ سازی رو بمباران کنیم کل صنایع از کار میافتن، چون بولبرینگ هم تو تانک استفاده میشه، هم توی هواپیما استفاده میشه، هم تو هلیکوپتر استفاده میشه، هم تو بعضی از سلاح‌ها بولبرینگ استفاده میشه و خب بولبرینگ خیلی قطعه پرکاربردیه توی صنایع نظامی. تصمیم گرفتن کارخونه بولبرینگ سازی آلمان رو با 200 فروند هواپیما بمباران کنن. این هواپیما رفتن، یه سریاشون برگشتن، یه سریاشون حدود نصفشون برنگشتن، چون بالاخره اونا هم که وای نستاده بودن تماشا کنن، اونا هم میزدن دیگه. اینایی هم که برگشته بودن خب بعضیاشون آسیب دیده بودن. بریتانیایی‌ها اومدن یه جلسه‌ای گذاشتن، گفتم حالا که ما 100 تا هواپیما مثلا برگشتن، بیایم بررسی کنیم ببینیم که این تیرها، گلوله‌های آلمانیا به کجای هواپیما اصابت کرده، بیشتر به کجاها اصابت کرده، بیایم این بخشا رو تقویت بکنیم. بررسی کردن دیدن که آره این گلوله ها بیشتر به دم هواپیما خورده و به نیمه عقبی هواپیما اصابت کرده. خب با این توضیح مشتبه الان باید کدوم بخش هواپیما رو بیشتر تقویت کنن؟
اونجاهایی که تیر زیاد خورده دیگه.
یعنی نیمه عقبی و دوم هواپیما دیگه، درسته؟
آره دیگه، معلومه که وقتی تیر میزنن به اونجاها بیشتر میخوره دیگه. حالا نمیدونم نشونه گیریشون چه جوریه.
یه نفر دستشو میزنه رو میز، میگه نه اینجوری نیست، اونایی که گلوله به جلوی هواپیما اصابت کرده اونا برنگشتن، اونایی برگشتن که گلوله به قسمت عقبی هواپیما اصابت کرده. در واقع ما باید بریم جلوی هواپیما رو تقویت بکنیم، درست شد؟
ایوه.
اینجا هم همینه، اون پزشکه که 90% مریضاش فوت کردن، باید ببینیم پزشکه چیکار میکرده، یعنی داده اولیه چی بوده. شاید مثلا این پزشکه پزشکی بوده که تصادفیای خیلی حال خراب حال بد و عمل میکرده، اون پزشک هم به قول شما قوزک پا رو داشته عمل میکرده. خب ما به این میگیم خطای خروجی، یعنی خروجی رو میبینیم بر اساس خروجی فکر میکنیم که آره دیگه این چون بیشتر عقب هواپیما مورد عنایت قرار گرفته باید اونجا رو بریم تقویت بکنیم، ولی خروجی همه یه داستان نیست، همه یه ماجرا نیست. خب شما مثلا میگی فلان تیم پر افتخارترین تیم مثلا بازیای اروپایی بوده، با این داده اگر بخوای ارزیابی کنی میبینی اوه چقدر تیم خفنیه این تیمه که انقدر مثلا بیشتر از همه تیمای دیگه قهرمان شده تو اروپا. ولی وقتی داده بیشتری داشته باشی میفهمی آقا اینا مثلا یه جاهایی داور رو خریدن، یه جاهایی نمیدونم شانس آوردن، یه جاهایی هزار تا کار دیگه کردن که این آمار الان به این شکله. خب بنابراین ما نباید فقط بر اساس خروجی بیایم ارزیابی کنیم که عملکردها به چه شکل بوده.
یا مثلا آقای گل بودن علی دایی با رونالدو رو خیلی مقایسه میکنن، میگن خب علی دایی مثلا به کجاها گل زده، رونالدو به کجاها گل زده، و مثلا میگن که خب این ارزشش با اون یکی نیست. این مالدیو گفتیم، خیلی از گلای علی دایی به مالدیو بوده. البته خب نمیخوایم بیاریم پایینا، به هر حال این تو یه جای دیگه ای بازی کرده، اون یه جای دیگه بوده، امکاناتشون فرق داشته فلان، ولی در کل خواستم یه مثال بزنم که دیتا باید کامل باشه.
امیدوارم که طرفداران فوتبال و علی دایی آقای فراحت رو
ما مخلص علی دایی هم هستیم.
حالا بعدم معلوم میشه. خب سوال بعدی، شما میری دکتر، دکتر معاینت میکنه، یه سری دارو بهت میده. وقتی داری میری دکتر خیلی حالت بده، ولی میری وقتی میری دکتر معاینت میکنه، دارو مینویسه، میری داروخونه، داروها رو میگیری، داری برمیگردی خونه، هنوز دارو رو نخوردی یا احساس میکنی حالت بهتر شده؟ این تا حالا پیش اومده برات؟
خیلی، دو طرفش هم هستا، بستگی داره به برخورد دکتر، ولی اکثر مواقع اینجوریه. پیش پزشک که میره اصلا ملاقات با پزشک و اون ریلکس بودنش یا حالا مثلا اون داروها رو مینویسه به من میگه انقدر خوب میشی فلان، من خیلی خیلی حالم بهتر میشه. شاید اغراق نباشه بگم مثلا 30-40% احساس میکنم که خوب شدم.
به این میگن اثر پلاسیبو یا اثر دارونما، که خب خیلی آزمایش انجام شده دیگه، اومدن یه سری مریضا رو، یه سری مریضایی که مثلا از یک جنس بودن و سردرد داشتن، به یه سریاشون دارو دادن، به یه سریاشون دارونما دادن، دیدن اینایی که دارو خوردن مثلا 70% خوب شدن، اونایی که دارونما خوردن اونا هم 50% خوب شدن. یعنی 20%ش به خاطر خود داروه بوده، اون دارونما هم مثلا نشاسته دادن یا یه چیز بیخودی دادن. و جالبتر اینه، تو این فضای بحثای پلاسیبو هم خیلی پژوهش‌های جذاب و قشنگی انجام شده. جالبتر اینه که خب مریض نمیدونه که دارو داره می‌خوره یا دارو نما داره میخوره. خب چون اگر بدونه که دارو نما اثر نمیکنه. و باز جالب ترش اینه که اون پرستاری که میاره دارو رو میده به مریض که مریض بخوره، این که پرستار بدونه که این دارویی یا دارو نماه تو بهبود اون مریض تاثیر میذاره. یعنی اگر پرستار بدون چیزی نمیگه، فقط پرستار میدونه، خب اعلام نمیکنه، ولی این که پرستار هم بدونه که این دارو نماه باعث میشه که مریض کمتر خوب بشه.
عجیب. یعنی تأثیری که تو رفتارش میذاره مهمه یا چیزیه که حالا مثلا فقط آمار نشون داده دلیلشو نمیدونه؟
احتمالاً دیگه، چرا دیگه، همون تأثیرات روانیه که پرستار داره رو بیمار میذاره دیگه.
دقیقاً. من یه خاطره از این دارم، حالا شما صحبت تموم کنی من میگم.
من یه چیز دیگه، یه آزمایش دیگه هم بگم، خیلی اینم باز خیلی جالبه. یه سری مریض رو بردن پیش یه دکتر، ببین مریض همونه، دکتر یه دونه است، همون دکتره، دارو همون داروه، نوع بیماری همون بیماریه، دوز دارو همون، همه چی همونه. فقط آخرش که طرف از مطب اومده بیرون، به یه سری، به 50% این مریضا گفتن که ببین اون دکتر که رفتی دیدی نوشته بود مثلا متخصص، متخصص نبوده ها، دانشجوی تخصصه، هنوز تموم نکرده. به یه سری گفتن ببین این دیدی مثلا نوشته متخصص، این فوق تخصصه ها، متخصص نوشته الان دیگه فوق تخصصه. خب و جالبه اونایی که بهشون گفتن این متخصص نیست دیرتر خوب شدن یا خوب نشدن، ولی به اونایی که گفتن این متخصصه اونا خوب شدن، زودتر خوب شدن. مو به تنت سیخ شد؟
خیلی باحاله. یعنی ببین دارم به این فکر میکنم یه مطب بزنم، یه چند نفر استخدام بکنم که مریضا که از اونجا در میان بیرون بگن آقا خیلی متخصصه، خواسته ریا نشه، تابلو مابلو نزده، چیزی نکرده، بعد اونا هم میرن خوب میشن. واقعا
کار خیره.
دقیقا کار خیره. من پدر بزرگم اواخر عمرش نمیتونست بخوابه، خوابش نمیبرد، حالا اذیت بود بدنش و اینا. بعد برادر من از این چیزا خرید، اسمارتیزا خرید، اسمارتیز خرید آورد، اینا هر کدوم یه رنگ بودن دیگه، قرمز و سبز و آبی و قهوه‌ای و اینا. بعد اینا رو داد به مامان بزرگم، بعد به مامان بزرگم گفتش که چیزه، اینا رو بده بخوره با آب، بعد دقت کن ببین کدوم رنگش بیشتر رو آرامش بدن این تأثیر داره. بعد ما بزرگم هم اولش میداد دیگه، مثلا
تأکید کرد که با آب زیاد بخوره دیگه.
آره دیگه با آب بخوره دیگه، تأکیدش و اینا شو. بعد اون مامان بزرگم هم نمیدونست اینا چیان. بعد حالا اول اکراه میکرد و اینا، بعد دیگه حالا مثلا خالم و داییم و اینا که میدونستن در جریان بودن بهش اصرار کردن، گفتن خب بده دیگه، این قرصای خوبی هن، خیلی معروفن و فلان. آقا این قرصا رو میداد، بعد با بزرگم به ترکی بعد یه مدت میگفتش که او چهره لردن ور، از اونایی که رنگ چهرهی چه رنگی میشه امیر؟
چهره دیگه، صورتی،
تقریبا صورتی مایل به قرمز و اینا. بعد میگفتش که از اونا بده، اونا خیلی بیشتر تأثیر دارن. بعد دیگه جوری شده بود که این قرص صورتیه رو میخورد میخوابید، میخوابید میخوابید. آره دیگه مامان بزرگم نگران شد و اومد عصبانی شد که آقا اینا چیه داریم میدیم به این همش میخوابه و فلان. بعد دیگه باز کردیم به مامان بزرگ توضیح دادیم که بابا اینا شکلاتن، بیا اینا خوردیم، بعد الکی داریم اینجوری میگیم که تلقین بشه و بخوابه و اینا. بعد دیگه مامان بزرگی که فهمید دیگه با بزرگ ما هم نخوابید، یعنی قرصا دیگه اثرش رفت. نمیدونم رفت به اون گفت یا به قول تو مثلا پرستار اگه بدونه چیز میشه دیگه اثر نکرد دیگه.
نه اینی که من میگم با آب کافی بخوره، خب اینو میگن، وقتی اینو میگن که با آب کافی، آب خیلی زیاد بخور، بیمار فکر میکنه که این دارو خیلی داروی قویه، باید حتما با آب خیلی زیادی بخورم که معده‌مو خراب نکنه، مثلا مسکن خیلی قویه. خب این حتی شکلات هم میدی باید بگی که با آب خیلی زیاد بخور دقیقا. که این تلقینه بهتر اثر کنه.
آره.
خب شما داری توی فضای مجازی میچرخی، خب اینا که میان خبرها پشت سر هم میان، بعد یه خبر میبینی، دو تا خبر پشت سر هم، یکی تیترش اینه که در شبانه روز گذشته 10,000 نفر آدم در سلامت کامل و با آرامش خوابیدن، سرشون رو گذاشتن رو بالش رو خوابیدن. خبر بعدی هم اینه که در شبانه روز گذشته یک قاتل یک نفر رو تو خیابون کشت و تیکه تیکش کرد. خب رو کدوم کلیک میکنی و وارد متن خبر میشی؟
مشخصه دیگه، اونی که کشت
بیشتر جذبت میکنه،
اونی که کشت تیکه تیکه کرد.
این خطای بقاه، ما ناخودآگاه به اخباری که مربوط به موضوع بقایمون هست بیشتر واکنش نشون میدیم، بیشتر سوگیری داریم به اون سمت. ناخودآگاه هم هست به هممون، هم حالا ریشه هاشو، ریشه های موضوع رو و اینکه کجا کاربرد داره و اصلا اینکه بده یا خوب. ما الان فعلا تو این اپیزود داریم انواع خطای شناختی رو معرفی میکنیم، ولی اینکه ریشه هاش چیه، چرا اینجوری میشه، چرا مغز ما اینجوری اقدام میکنه، توی اپیزود بعدیمون میخوایم کامل اینو باز کنیم و در تشریح کنیم و در موردش صحبت بکنیم. ولی طبیعتا فعلا در این حد بدونیم که ما ناخودآگاه به این اخبار منفی و اخبار بد خیلی بیشتر واکنش نشون میدیم تا اخبار خوب.
اصلا این مقایسه رو اینجوری میگفتی به من، هم باز هم من این گزینه رو انتخاب میکنم. مثلا میگفتی که یه خبر هستش که مثلا راه‌های افزایش طول عمر، مثلا یه خبر اینجوری در بیاد که مثلا محققا تحقیق کردن چیکار کنین عمرتون افزایش پیدا بکنه، یه دونه هم هستش که فلانی مثلا تو خیابون تیکه تیکه کرد طرف و فلان کرد، من میرم رو اون میزنم، با طول عمر کاری ندارم.
آره
اون واسم جذاب تره.
این سوال شما بهتره. مشابه تو نسبت به دایره اطرافیان خودت در مقایسه با اونها شما آدم متعصب تری هستی یا اونا؟ میدونم ممکنه توی یه موضوعی شما تعصبت بیشتر باشه توی یه موضوعی اونا، ولی در کل به صورت میانگین دایره اطراف خودتو در نظر بگیری، جزء آدم های متعصب محسوب میشی یا جزء آدم های کم تعصب؟
من کم تعصبم، اطرافیانم خیلی متعصبم، خیلی تعصب دارم.
دوباره این یه خطاه، ما آدم ها فکر میکنیم دیگران از ما متعصب ترن. یعنی شما از متعصب ترین آدم همین سوالو بپرسی، حالا من میدونم تو خیلی متعصب نیستی، ولی از متعصب ترین آدم همین سوالو پرسن، گفته آقا من که متعصب نیستم، دیگران هم که خیلی متعصبن.
از کجا میشه فهمید که داریم اشتباه میکنیم؟ الان تو منو دوچار چالش کردی، من واقعا فکر میکنم متعصب نیستم.
نه، اومدن نظرسنجی کردن، خب مثلا 98% آدما ادعا کردن که ما جزو 50% کم تعصب جامعه ای. نمیتونه که 98% جزو 50% کم تعصب باشه دیگه.
آره، ولی خب تو نمیتونی بگی همه هم داشتن اشتباه میکردن، شاید واقعا توشون یه ادعا بودن. آره، که کم تعصب.
قطعا که بالاخره 50% کم تعصبن، 50% پرتعصبن دیگه. یعنی یه خط بذاریم اون وسط، 50% این ور خطن، 50% اون ور خطن. اونایی که کم تعصبن با اونا کاری نداریم، خب، و اونایی که پر تعصبن، با تعصبن، تعصبشون زیاده، خودشونو اون 50% هم خودشونو جزو کم تعصب ها میدونن، و حتی اونایی که کم تعصبن هم باز فکر میکنن که از اون چیزی که فکر میکنن در واقع متعصب ترن،
کم تعصب ترن.
بله.
آه، این شد. چون من واقعا من خودمو کم تعصب میدونم و این چیزیه که اطرافیان هم بهم گفتن که تعصب خاصی ندارم رو بعضی چیزا، ولی اینکه شاید از چیزی که واقعا هست خودم رو خیلی بیشتر کم تعصب تر میدونم، این ممکنه باشه. احساس بکنم هیچ تعصبی ندارم، ولی یه جاهایی شاید تعصب داشته باشم خودم خبر ندارم، نه نمیخوام قبول کنم. اوکی.
به این میگن سوگیری نقطه کور. ما معمولا یه سری نقاط کور در مورد زندگی خودمون هست، خودمون نمیبینیم، در مورد بقیه میبینیم. خب ایرادای بقیه رو معمولا راحت تر میبینیم تا ایرادای مربوط به خودمونو. بهش میگن سوگیری نقطه کور. من به جرأت از همین تریبون میتونم اعلام کنم که برخی، من میگم برخی، شما بشنوید، بسیاری از اساتید دانشگاه دچار سوگیری نقطه کورن. معمولا شما با هر پژوهشگری صحبت بکنی میگه این پژوهشای من خیلی خفنه، اون پژوهشای مثلا فلانی که اصلا چیزی نیست، کار مهمی نمیکنه، منم که دارم مثلا کار خفنه رو انجام میدم. این زیاده متاسفانه، توی حتی میخوام بگم تو فضای، تو فضای جامعه که زیاده، تو فضای علمی و دانشگاهی هم به شدت زیاد هست. من یه مثال دیگه میزنم. اومدن به یک پزشکی، یه شرکت داروسازی اومده به یک پزشک هدایایی داده بدون اینکه چیزی بخواد، فقط مثلا آخر سال اومده یه هدیه تبریک سال فرستاده و تبریک سال نو فرستاده اهدا کرده. بعد اومدن این پزشکایی که هدایا رو دریافت کردن، ناخودآگاه داروهای اون شرکت رو، اون شرکتی که بهشون هدیه داده رو بیشتر تجویز کردن. تو ناخودآگاهشون اتفاق افتاده ها، ولی خب این، یعنی از خودشون بپرسید میگن نه من اصلا اینجوری نبوده، من آدمی نیستم که با یه هدیه بخوام جون مریض رو به خطر بندازم. ولی به هر حال یه جاهایی که فرق نمی‌کرده که داروی این شرکت رو بنویسه یا داروی اون شرکت رو بنویسه، داروی اون شرکتی که بهش هدیه داده رو بیشتر تجویز کرده.
در واقع همون حس تعصب ناخودآگاه توش به وجود اومده دیگه. بعد این امیر نقطه کور که میگی، من نمیدونم اصطلاحش همینه یا نه، ربطی به این بحث نداره مستقیما. بعضی وقت دیدی دنبال یه چیزی داری میگردی دقیقا جلو دماغته ولی نمیبینیش، بعد میگن، نمیدونم، به این میگن نقطه تو نقطه کورته چیه؟ نقطه کور که نمیتونه باشه، چون سرتو میبری اینور اونور، ولی اون دقیقا اون چیزی که دقیقا جلو چشت هم هست رو نمیبینی.
دقیقا این دقیقا همونه دیگه. من اتفاقا چند روز پیش با یکی از دوستان منزلشون بودیم، داشتیم میرفتیم بیرون، این جا کفشی رو دنبال کفشاش گشت، نمیدونم همه جا رو گشت، داخل رو گشت، تو کمد رو گشت، کفشاش رو پیدا نکرد. بعد در حالی که کفشا همونجا، همون جایی که در آورده بود همونجوری مونده بود، نذاشته بود تو جا کفشی، خیلی جلوی چشم بود. بعد به من میگفت که خب تو چرا به من نگفتی که کفشا اینجاست؟ منم جوابم این بود، گفتم من این کفشا انقدر دیگه واضح جلومون بود، من فکر کردم شما دنبال یه کفش دیگه ای میگردی، اصلا این دنبال این کفش نیستی، چون دیگه این که داشتیم میدیدیم دیگه جلوی پات بود، انقدر جلوش بود. و اینم دقیقاً همونه. بعضی چیزا انقدر جلوی چشمونه معمولا نمیبینیم،
چون انتظار نداریم اونجا باشه، کلا ایگنور میشه دیگه، نمیبینیم، فکرمون جای دیگه است، انتظار نداریم که اینو همینجا دم دستمون ببینیم. فکر میکنم اینه، حالا دلیل اصلیش چی باشه نمیدونم. الان نقطه کور گفتی، این یادم افتاد. خب خب تموم شد، از صندلی داغ پاشیم.
آره میتونی بلند شی. امیدوارم خیلی صندلی اذیتت نکرده باشه.
نه بابا، عادت داریم به این چیزا. دمت گرم، اپیزود خوبی بود.
چیزی که شنیدید در واقع انواع خطاهای شناختی، البته خطاهای شناختی فقط به همین مواردی که ما گفتیم هم خلاصه نمیشه، یه سری خطاهای دیگه هم هستن، ولی ما سعی کردیم چیزی که در قالب یک اپیزود جا میشه رو بهش بپردازیم. هرچند پادکست های دیگه هم در مورد این کار کردن، مثلا پادکست استرینگ کست چند تا اپیزود با عنوان پسا حقیقت داره که اگه علاقه‌مند بودید میتونید گوش بکنید. چند تا کتاب هستن، کتاب هنر شفاف اندیشیدن، کتاب تفکر کند از دانیل کاهنمن، اینا کتابایی هستن، یا کتاب فکتفولنس که علی بندری هم تو بی پلاس خلاصش کرده. اینا اگر کسی به این فضاها علاقه‌مند بود میتونه بره مطالعه بکنه و خب خیلیا بهش پرداختن. یه صفحه ویکی‌پدیا خیلی کامل و جامع در مورد خطاهای شناختی هست، اما خطاهای شناختی رو اومده توضیح داده. ولی خب چیزی که کمتر بهش پرداخته شده اینه که خب این خطا الان هست، ما چی کار کنیم با این خطا؟ اولا ببینیم از کجا میاد، چرا این اتفاق میفته، بعد ما چی کار میتونیم بکنیم، کجاها باید اقدام بکنیم، کجاها نباید اقدامی خاصی انجام بدیم. این رو ما میذاریم برای اپیزود آیندهمون و وعده‌ش رو همینجا میدیم که بحث خیلی جذابی میخوایم اونجا انجام بدیم در مورد این موارد. و یه موضوعی هم که اونجا میخوایم باز کنیم و بهش بپردازیم اینه که خطای شناختی تو کسب و کار چه کاربردی میتونه داشته باشه و کجا میتونه استفاده بشه و ما چه استفاده هایی باید از این موارد داشته باشیم. مشابه جان اگر موردی هست بفرمایید.
اتفاقا همین رو میخواستم بگم، تا اینجاش که خب بیشتر حالت تعجب و سرگرمی داشت که ببینیم مواجه بشیم با این خطاها، که این خطاها وجود دارن، یه مثالی بزنیم و اینا، ولی اینکه خب دلیلش چیه خب از این جذاب‌تره به طب، و اینکه تو زندگی ما چه تأثیرهایی میذارن، کجا مفیدن، کجا مضرن، چرا اصلا هستن، این واسه من خیلی جذاب‌تره. و به زودی اپیزود بعدی هم منتشر میشه در راستای همین و اطلاعات تکمیلی ترش هم اونجا هست. شبکه های اجتماعیمون رو حتما دنبال بکنین، تو اینستاگرام همین بحثایی که کردیم رو میتونین ببینین، با دوستاتون اطرافیانتون تست بزنین، امتحان بکنین و هم یاد بگیریم هم سرگرم بشیم دیگه. و منتظر اپیزود بعدی و خفنمون هم باشین.
من امیر کیومرسی بودم
و من مشتاق فراحت
و شما رو خط 12 اسکریپت بودید. چیزی که شنیدید بخش اول از خط 12 پادکست اسکریپت بود که در آذر ماه 1402 منتشر میشه. تشکر میکنیم از رضا محمودپور و سالار راهلی که در آماده سازی این اپیزود بهمون کمک کردند.